بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای پول و اعتبار 1,000 میلیارد تومان برای نجات ایران خودرو اختصاص داد. جبهه مشارکت ایران رفتار با معترضین انتخاباتی را ضد بشری توصیف کرد. علی مطهری رئیس قوه قضاییه را عامل رفتارهای غیرقانونی با زندانیان خواند. ساعت 21، شب شما بخیر. صدای رادیو فردا رو میشنوید و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. امروز سه‌شنبه ششم مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته، در کنار همکارم مهین گرجی که با تازه ترین خبرها در استودیوست. خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم مهین گرجی بشنویم.
شب بخیر. علی مطهری نماینده مردم تهران در نامه ای آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه را عامل رفتارهای غیرقانونی با بازداشت شدگان معترض دانست. بر پایه گزارش‌ها در بخشی از این نامه، آقای مطهری با اعتراض شدید به سکوت رئیس قوه قضاییه خطاب به او نوشته است: به نظر می‌رسد جناب‌عالی به عنوان مدعی العموم حساسیت لازم را نسبت به مبارزه با این ظلم‌ها و دفاع از حق مظلومان ندارید و الا کار به اینجا نمی رسید. آقای مطهری در نامه خود همچنین بدون اشاره به سایر کشته شدگان تنها از محسن فرزند دکتر عبدالحسین روح الامینی رئیس انستیتو پاستور نام برده و از رئیس قوه قضاییه خواسته عاملان مرگ محسن را شناسایی و معرفی کند. در این نامه آقای مطهری همچنین اظهار امیدواری کرده مجازات کسانی که در مرگ پسر دکتر روح الامینی دست داشتند باعث عبرت به گفته وی جانیانی شود که خود را بازجو نامیدند. جبهه مشارکت ایران در واکنش به خبرهای رسیده از خانواده‌های کشته شدگان و زندانیان رویدادهای پس از انتخابات در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت نوروز منتشر شده می‌گوید آنچه این روزها از رفتار جریان حاکم در برخورد با اعتراض‌های قانونی و مسالمت‌آمیز مردمی صورت می‌گیرد مایه حیرت و تأسف است. در این بیانیه همچنین آمده است سطح خشونت و جنایت‌های صورت گرفته و توجیهاتی که حامیان این جنایات می‌کنند آنچنان است که ناظران را درمانده کرده که این رفتار را باید تحلیل سیاسی امنیتی کرد و یا تحلیل روانی، چرا که نشانه به گفته این بیانیه بیماری روانی در این رفتارها کاملا نمایان است و شورای پول و اعتبار ایران 1,000 میلیارد تومان تسهیلات برای نجات شرکت ایران خودرو، بزرگترین شرکت خودروسازی ایران، اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم به دنبال بحرانی شدن وضعیت مالی این شرکت اتخاذ شده که گفته می شود در حال حاضر با بحران نقدینگی روبروست.
با سپاس از مهین گرجی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و ما چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی داریم؟ فرمانده نیروی هوایی عراق میگوید بغداد از بیم جمهوری اسلامی و سوریه مجهز شدن به جت‌های چند منظوره پیشرفته آمریکایی را لازم می‌داند. در بخشی از نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران به اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواسته شده به وظیفه خطیرش عمل کند. مسئله هسته‌ای ایران یکی از مهمترین مسائل در اسرائیل. و در تازه ترین بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران آمده است برخی از جان باختگان اخیر در ایران در زندان و به نحوی دلخراش کشته شدند. با وکیلی که قرار است فردا به دلیل افشاگری علیه شکنجه برخی از موکلانش محاکمه شود گفتگو کرده ایم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. همزمان با دیدار رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از عراق، فرمانده نیروی هوایی آن کشور به خبرگزاری رویترز گفته است که بغداد از بیم جمهوری اسلامی و سوریه لازم می‌داند که به جت‌های چند منظوره پیشرفته آمریکایی مجهز شود. از سوی دیگر کنگره آمریکا به کارخانه‌های اسلحه‌سازی آن کشور مژده داده است که عراق از قابلیت بالقوه برای خرید 9 میلیارد دلار سلاح ساخت آمریکا برخوردار است. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، رئیس پنتاگون در سفرش به بغداد ماموریتی چندگانه خواهد داشت. علیرضا طاهری.
وزیر دفاع آمریکا در این دیدار همچنین خواهد کوشید تا به پر زدن بر شکاف ژرفی که میان کردها و عرب تباران عراق پدید آمده است یاری رساند. بسیاری از تحلیلگران نگرانند که بر جای ماندن این شکاف دستاوردهای امنیتی عراق را به خطر اندازد. آقای گیتس در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر و عبدالقادر جاسم وزیر دفاع عراق نیز گفتگو خواهد کرد. مسئولان دولتی پیش بینی می کنند که علاقه بغداد به خرید جت‌های جنگنده چند کاره یا چند منظوره از نوع F-16 ساخت کارخانه آمریکایی لاکهید مارتین یکی از محورهای مذاکرات رابرت گیتس و میزبانان عراقیش باشد. از سوی دیگر رئیس پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از منطقه عمدتاً خودمختار کردنشین در شمال عراق بازدید خواهد کرد، در حالی که به نظر می رسد مسئولان کرد با شتابی روزافزون از دولت مرکزی به رهبری عرب تباران عراق به دلیل بن‌بست در راه توافق بر سر نفت و قلمرو جغرافیایی دور می شوند. کردها وعده داده و عهد کردند که بر ادعای مالکیتشان بر مناطق نفت خیز عراق مانند کرکوک پافشاری کنند. در این گیرودار آمریکا خواهان جلوگیری از هر گونه درگیری و برخوردی است که شورشیان و ستیزجویان سرسخت عرب سنی عراق احتمالاً از آن بهره خواهند گرفت. این ستیزجویان می‌کوشند تا در نقش صد اصلی رویاروی کردهای عراق جلوه‌گر شوند. در کنار این تحولات رابرت گیتس امیدوار است زمینه را برای ایجاد روابط عادی‌تر میان عراق و آمریکا در پی دیدار هفته گذشته نوری المالکی و پرزیدنت باراک اوباما بیش از پیش هموار سازد. بخشی از این روابط عادی‌تر به دنبال بیرون رفتن نیروهای رزمی آمریکا از مناطق شهری عراق، سفارش چند میلیارد دلاری بغداد به واشنگتن برای خرید اولیه یک اسکادران از جت‌های F-18 در سال جاری میلادی از آمریکاست. عراق امیدوار است که شمار این هواپیماها را تا سال 2020 به 96 فروند برساند. سرتیب انور احمد، فرمانده نیروی هوایی عراق، در گفتگویی با خبرگزاری رویتر وحشت بغداد از جمهوری اسلامی و سوریه را انگیزه اصلی سفارش خرید این هواپیماهای پیشرفته دانسته است. کنگره آمریکا پیشاپیش به کارخانه‌های اسلحه‌سازی آن کشور وعده داده است که عراق قابلیت بالقوه خرید 9 میلیارد دلار اسلحه از آنها را دارد.
فرمانده نیروی هوایی عراق میگوید بغداد از بیم جمهوری اسلامی و سوریه مجهز شدن به جت‌های چند منظوره پیشرفته آمریکایی را لازم می‌داند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد. به تازگی شماری از مقامات بلندپایه آمریکایی راهی اسرائیل شدند تا مذاکرات صلح خاورمیانه را احیا کنند، اما همان گونه که گفتگوی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با همتای اسرائیلیش نشان داد، مسئله هسته‌ای ایران یکی از مهمترین مسائل مطرح در اسرائیل است و اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل در چگونگی حل آن کماکان پابرجاست. از حسین آریان همکار ما در رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، اختلاف نظر اسرائیل و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران با سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل بیش از پیش آشکار شده است. در حالی که رابرت گیتس خواستار تعامل و گفتگو با ایران و حل مسئله هسته‌ای این کشور از راه‌های دیپلماتیک است، مقام‌های اسرائیلی از حملات احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران سخن به زبان می‌آورند. این روزنامه می‌گوید مقام‌های اسرائیلی احتمالاً در ملاقات خود با رابرت گیتس او را از نگرانی سیاست اوباما برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک آگاه کردند. این مقام‌ها بر این باورند که ایران با توجه به روند غنی‌سازی‌اش در مدتی کمتر از یک سال به مقدار کافی اورانیوم غنی شده با غلظت بالا برای ساختن سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت. دولت بنیامین نتانیاهو برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل می داند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل دیروز دوشنبه 5 مرداد در یک کنفرانس خبری با همتای آمریکاییش رابرت گیتس در بیت المقدس با مطرح بودن همه گزینه‌ها علیه ایران گفت: البته این سیاست ماست و مایلیم که دیگران نیز این سیاست را دنبال کنند، اما نمی‌توانیم خواسته‌های خود را به دیگران تحمیل کنیم. او در ادامه گفت:
We do welcome a coherent, coordinated international effort to try to block this nuclear military program.
ما از یک تلاش منسجم و هماهنگ بین المللی برای متوقف کردن برنامه هسته ایران در حیطه نظامی استقبال میکنیم. اسرائیل بر موضع پیشین خود پافشاری میکند و میگوید همه گزینه‌ها باید مطرح باشد، به رغم اینکه در این برهه زمانی لازم است به دیپلماسی و احتمالاً اعمال تحریم ارجحیت دهیم.
در واکنش به این سخنان رابرت گیتس با اشاره به پیشنهاد گفتگو با ایران از سوی باراک اوباما گفت: این پیشنهاد محدودیت زمانی دارد. دولت آمریکا امیدوار است که تا پاییز امسال قبل از مجمع عمومی سازمان ملل پاسخی از ایران دریافت کند. او در ادامه گفت:
Well, there's no question that, as Minister Barak said, a nuclear-armed Iran would be profoundly destabilizing to the entire region and a threat certainly to Israel and a threat to the United States and other states as well.
بله، جای بحث ندارد و همان گونه که وزیر دفاع اهود باراک گفت، یک ایران دارای سلاح هسته‌ای هم عامل بی‌ثباتی شدید در منطقه خواهد بود و هم تهدیدی برای اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها. ما در این نکته اتفاق نظر داریم که باید از همه امکانات برای متقاعد کردن ایران استفاده کنیم تا با تغییر سیاست خود راهی را انتخاب کند که به نفع امنیت ایران است. ما در حال انجام این کار هستیم، هم از طریق پیشنهاد مذاکره با ایران، هم از طریق اعمال تحریم، در صورتی که این کشور سیاست‌های خود را تغییر ندهد.
مقام‌های اسرائیلی از جمله اهود باراک از وزیر دفاع آمریکا خواستند که گفتگو با ایران باید محدود، کوتاه و با هدف‌های از پیش تعیین شده صورت گیرد و اگر گفتگو راه به جایی نبرد، اسرائیل از سازمان ملل خواهد خواست که در چهارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. کشورهای جهان تا کنون اعمال تحریم بر پایه فصل 7 را نپذیرفتند، یعنی اجازه اقدام نظامی علیه ایران با هدف برطرف کردن تهدید علیه صلح جهانی.
حسین آریان گزارش می‌داد. به وظیفه خطیرتان عمل کنید. این خلاصه بخشی از نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران به کسی است که بسیاری از آگاهان سیاسی ایران او را مرد شماره 2 نظام می‌دانند. این تشکل قدیمی سیاسی ایران که مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب از بنیانگذارانش بوده است، در نامه سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری خواسته شده با استفاده از ظرفیت‌های این دو نهاد، جدا از توصیه‌های اخلاقی، به بیان این تشکل وظیفه خطیر خود در برابر آنچه رخ داده و در حال رخ دادن است، آنطور که حق نمایندگی مردم ادا شود عمل کند. آقای هاشمی رفسنجانی در این چارچوب چه می‌تواند بکند؟ انگیزه ی نهضت آزادی ایران از نوشتن این نامه به او چیست؟ عضو ارشد نهضت آزادی ایران در تهران به این پرسش امیر مصدق کاتوزیان، همکارم در رادیو فردا، پاسخ میگوید. احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر کشور و دادگستری دولت موقت که وکالت رهبر جمهوری اسلامی ایران را نیز در دوران پیش از انقلاب بهمن 57 بر عهده داشت، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده است.
علتش این است که هنوز نسبت به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی با اون همه کسانی که مراجعه کرده بودند، میلیون ها نفر به نماز جمعه رفتند دنبال ایشان، توقع داشتند که هم ایشان اقداماتی بکنند، هم دولت در مقام ترمیم کارهایی که کرده و آقای هاشمی نسبتا توجه دادند و تا تذکران انجام بدن، ولی هیچ کاری نکردن. ناچار نهضت مقداری سکوت کرد که نگن نهضت محرک است و دخالت داره، ولی دیدن نه، داره وقت میگذره و هیچ گونه اقدامی هم نشده. افرادی که ایراداتی دارن مثل آقای مهندس صحابی، مثل دکتر یزدی، مثل دکتر پیمان یا خود نامزدهای انتخاباتی آقای موسوی و کروبی، خب اینا رو دخالت نمیدن، خودشون مینشینن و خودشون میبرن و میدوزن. این چه التیامی؟ هنوز شاگردی که رفته بود برای امتحان برمیگشته، گرفتن هنوز زندانه. بعضیا رو اصلا نمیدونن که در کجا زندانی هستن. این مسائل همش به میل یک نفر که آقا راضی باشه، دیگران اقدامی نکنن. زندان ها هم به صورتی در میاد شکنجه و شلاق. خانمی که آزاد شده قسم میخوره که وقتی که ضربه میزد به من، گفتم تو رو به حضرت زهرا نزن، شروع کرد به حضرت زهرا فحش دادن. یا دیگری در اون محل میگه که خدا رو مگه نمیشناسی؟ اون کسی که تحت شکنجه است میگه اینجا الان خدا منم. دارن نه از جمهوری چیزی باقی میگذارن نه از اسلامی. حکایت از همین داره این اعلامیه.
حالا آقای رفسنجانی مثلا تو چارچوب مجمع تشخیص مصلحت نظام چیکار میتونن بکنن؟
به عقیده من ایشان میتونن افرادی رو معین کنن از همون نامزدهای انتخاباتی که مردم این همه برای اونها تظاهرات کردن که آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و آقای رضایی اینا بودن، اینا رو جمع بکنن از مخالفین، بگن آقا چه باید کرد؟ چه جور باید خارج از این بحران شد؟ بحران رو باید التیام داد. گوش نمیدن حتی به حرفای رؤسای خودشون، که آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در این روزنامه اطلاعاتی که امروز چاپ شده به دست من رسیده نوشته است که یک هفته مهلت قائل شده که اینا تعیین تکلیف کنن. اینا به وظیفه قانونی خودشون عمل نمیکنن که رئیس قوه قضاییه یک هفته مهلت بهشون داده.
اینا که شما دارین مطرح میکنین هنوز شکایات مجمع تشخیص مصلحت نظام چیکار میتونه بکنه از لحاظ عملی که به این شکایات رسیدگی کنه؟
میتونه از همین افراد، از موافقین و مخالفین یه جلسه دعوت بکنه و برای آخرین دفعه بگه آقا راه حل چی، با مشورت بکنه. اونایی هم که جزء دستگاه هستن و این افراد زندانی کردن، اونا بیان حرفاشون بزنن. کسی رفته بود برای اینکه قمخیشش پیدا کنه، جزء کشوشیدگان میگفت از جوانها در اون سردخانه‌ای که من نشون دادم وجود داشت، از جسد که من نمی‌دونم کجا هست که برگشتن. بنابراین ایشان میتونن این کارو بکنن. خب اگر نکردن، خب لااقل مردم متوجه میشن که بعض به چه صورته، فقط به میل یک نفر داره میگذره.
مقصودتون از یک نفر کیه؟
به هر حال از مقامات بالا دیگه، که به عقیده من به خود این یک نفر هم دروغ میگن.
خب حالا شما گفتید که آقای هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس مجلس خبرگان مداخله بکنن، این در صورتی است که 50 نفر گفته میشه از اعضای مجلس خبرگان، از رهبر جمهوری اسلامی ایران که به نظر میرسه شما دارین بهش اشاره میکنین، حمایت کردن و تصمیمش بر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد.
ببینید من خواننده کاسب سر گذر من اعتماد نداره به این حرف. کجاست این عده‌ای که امضا کردن؟ چرا امضاهاشون ارائه ندادن؟ همه میگن یه عده این بیانیه رو امضا کردن. آخه کیا هستن؟ بگید خب با همین آقایونی که امضا کردن با اینا قرار بگذارن.
پس شما میگین زمینه مداخله از طریق ریاست مجلس خبرگان هست که یه
نمیذارن؟ نه خیر، به هر حال آقای هاشمی هر جور بوده الان میل داره این بحران بخوابه و این آتش شورش از بین بره. عدم رضایت مردم، ببینید خب جمع بکنن افراد مورد اعتماد، 4 نفر 5 نفر از این افراد با اینا بنشینن جلسه کنن و جلسه هم علنی باشه، توی خود صدا سیما باشه. نمیاد در مورد این مخالفین بپرسه که درد دلتون چیه، امثال آقای مهندس عزت الله صحابی، پیمان، دیگری از این دیگران هستن که میتونن بنشینن حرفاشونو بزنن. البته ترسی هم از زندانی بشدن ندارن.
احمد صدر حاج سید جوادی، عضو ارشد نهضت آزادی ایران در تهران، به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میداد. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران خواست مانع مرگ جوانان در بازداشتگاه‌ها شوند. بر پایه این بیانیه، برخی از جانباختگان افرادی هستند که در داخل زندان‌ها و در شرایط دلخراشی جان خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، به خانواده بازداشت شدگان اطلاعات صحیحی در مورد نزدیکانشان ارائه نمی‌شود. محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع ابوالفضل آبدینی، روزنامه‌نگار و کوروش زعیم، عضو شورای رهبری جبهه ملی، به دلیل افشاگری علیه شکنجه برخی از موکلینش، قرار است فردا چهارشنبه 7 مرداد ماه در دادگاه محاکمه شود. محمد اولیایی فرد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی ابتدا درباره دلیل محاکمه خود چنین میگوید:
من در هفته مرداد ماه در واقع محاکمه میشم، به این دلیل که در سال گذشته اول بهمن ماه 87 در جلسه محاکمه‌ای که صد به دو تن از موکلینم که دانشجویانی بودن که در 18 تیر سال 87 دستگیر شده بودن، در جلسه دادگاه اعلام کردن که عقاریدی که ما در سلول انفرادی بند 209 کردیم تحت شکنجه بوده و این عقارید و اعترافات وجاهت قانونی نداره. بندم حسب وظیفه وکالتی که داشتم این مسئله رو به دادگاه اعلام کردم و خواستم این شدم که دادگاه بررسی بکنه که این اعترافات چگونه از موکلین انجام شده و عاملین اونها رو شناسایی بکنه، که ظاهرا شکایت از داروغه نزد داروغه بردن شد، زیرا نه تنها رسیدگی به این مسئله نکردن بلکه خود من رو به اتهام نشر اکاذیب و افترا علیه مامورین وزارت اطلاعات نماینده داستان اعلام جرم علیه من و همینطور وزارت اطلاعات.
از نقطه نظر قانونی چگونه میشه به شکنجه نگاه کرد؟
طبق اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت گفته شده که هر گونه شکنجه منع شده، ممنوع شده و حتی در ذیل این اصل نوشته عاملین این امر هم، یعنی شکنجه‌گران هم قابل مجازات هستند. همینطور ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم شکنجه رو منع کرده، ولی متاسفانه شواهدی نشون میده که این هم در ایران در حال حاضر انجام میشه.
به چه هدفی شکنجه انجام میشه آقای اولیای فرد؟
بحث اصلی اینه که چون در واقع دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مدارک کافی برای محکوم کردن اون شخص در دادگاه و ارائه اون ندارن، شکنجه رو به این نور انجام میشه که اعتراف بکنه به جرائمی که حتی نکرده. بنابراین خب وقتی هم که به دادرسی برسه قاضی نگاه میکنه، اقرار رو نگاه میکنه، اعتراف رو نگاه میکنه و به متهم میگه که شما این اعترافات رو داشتید. بنابراین میتونم بگم اساس شکنجه این هستش که چون پرونده کاملی نداره دستگاه امنیتی از شخص، بنابراین شخص رو که به طور عادی نمیتونن وادار به اعتراف به جرائم ناکرده بکنن، مجبور هستن اون از نظر روحی و روانی و فیزیکی و ضرب و شتم و این جور مسائل دیگه مجبور بکنن به نوشتن و یا فیلم برداری نسبت به اعترافات و اقرارهایی نسبت به جرائم ناکرده‌ای که متهم داشته.
اعترافهایی که از بعضی از بازداشت شدگان از رسانه ها پخش میشه یا چاپ میشه در اثر شکنجه این اعتراف ها رو ازشون میگیرن؟
بنده اصولا اعترافات رو ناشی شکنجه میدونم. این اعترافات فاقد وجاهت قانونی هستش و نشان دادن حتی اعترافات قانونی نیست. دلیلی نداره اگر کسی اعترافی کرده در تلویزیون اینو نشون بدن یا در روزنامه ها بنویسن. این روش ها دیگر نخنما شده و قدیمی شده.
قانون مدافعان حقوق بشر در آخرین بیانیه‌اش از مسئولان نظام خواسته که مانع مرگ جوانان در بازداشتگاه ها بشند. اگر هدف شکنجه گرفتن اعتراف هست، پس چرا قانون مدافعان حقوق بشر نگران مرگ جوانان در بازداشتگاه هاست؟
بله ببینید، این مسئله برمیگرده به چند محور. یکی این که گاهی اخذ این اعترافات که تو هم با ضرب و شتم و یا فشارهای روحی روانی هستش، گاهی از دست بازجوها در میره و زیاده روی میشه در حد اینکه به شخص آسیب جدی در حد مرگ میرسه. البته در موارد بسیاری پزشکی قانونی علتهای بی جهت و موهومی رو در مرگ می نویسه، ولی به صراحت نمی نویسه چون اجازه بهش نمیدن.
سرتیپ دوم امیر محمدی فر در پاسخی خطاب به گروهی از فرهیختگان گفته که همه بازجوهای ما آموزش دیدند. با این وجود ممکنه که یک بازجوی کنترل از دستش خارج بشه و خشونت بیش از حد به خرج بده؟
ایشون در واقع میتونیم بگیم که خودش اقرار کرده برای مسئله. آموزش دیدن که بله، کار صحبتشون درسته، آموزش دیدن برای اخذ اعتراف. الان ما شکنجه های مدل های مختلف داریم، شکنجه سیاه داریم که ضرب و شتم در واقع و آسیب بدنیه و شکنجه سفید که روحی روانیه. از افرادی که در مراتب بالاتر در واقع جامعه قرار دارن بیشتر از نوع رنج سفید استفاده میشه. صحبت این کاملا درسته. آموزش دیدن که در شرایط حاضر به طور مدرن اعتراف بگیرن.
در مورد جوانی که اخیراً کشته شد، امیر جوادی فر، در حالی که چشم ایشون به در اثر ضربه باتون ترکیده بوده، با این وجود اینطوری که شاهدان عینی بعد از تحویل گرفتن جسدش میگن ناخونای پای ایشونو در آورده بودن، به نظر شما آیا چنین عملی ممکنه در زندان انجام بشه؟
ببینید، من چون بار مستنداتی نداشتم نمیتونم اظهار نظر صریحی در این مورد بکنم، ولی فقط میتونم بگم که هیچ چیز در بازداشتگاه اطلاعاتی ما بعید نیست.
محمد اولیایی فرد، وکیلی که به دلیل افشاگری علیه شکنجه برخی از موکلانش قرار است فردا چهارشنبه در دادگاه محاکمه شود، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی بود. و اما در گذشت سیف الله داد، سینماگر ایرانی که صبح امروز رخ داد، همه اخبار فرهنگی و هنری در ایران را تحت شعاع قرار داد. این سینماگر 54 ساله پس از یک دوره بیماری دشوار سرطان از دنیا رفت. او علاوه بر فعالیت‌های سینمایی در عرصه مدیریت نیز سالها فعال بود. همکارم مهرداد سپهری گزارش می‌دهد.
سیف الله داد، کارگردان، فیلمنامه نویس و تدوینگری که تنها با ساخت 3 فیلم بلند توانست نامش را در سینمای ایران ماندگار کند، چشم از جهان فرو بست. سیف الله داد بر اثر بیماری سرطانی که سالها بود از آن رنج می برد، سرانجام صبح امروز در بیمارستان مهر تهران درگذشت. او در چند سال اخیر دوره بسیار سختی را برای درمان این عارضه پشت سر نهاد، با این حال از حضور اجتماعی خود نکاست. این کارگردان 54 ساله در دهه 60 خورشیدی با فیلم زیر باران پا به سینمای حرفه‌ای نهاد و با فیلم کانیمانگا در سال 64 چهره شد. کانیمانگا توانست لوح زرین جایزه ویژه هیئت داوران ششمین جشنواره فیلم فجر را به دست آورد، جایزه‌ای که بار دیگر در 14th دوره همین جشنواره برای 3rd و آخرین فیلم بلندش بازمانده نیز آن را به خانه برد. هر 3 فیلم بلندی که سیف الله داد ساخت، به نوعی چه از سوی جشنواره‌های داخلی و چه نویسندگان سینمایی مورد تحسین بودند. با این حال شاید حضور غیر سینمایی داد در مقام معاونت سینمایی که در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی رخ داد بود که او را بیش از حضورش به عنوان فیلمساز در فضای سینمای ایران مطرح کرد. دوره‌ای که اگرچه اغلب در همان سالها از سوی نویسندگان سینمایی آماج انتقاد بود، اما بعدها از آن دوران به عنوان یکی از بهترین ایام سینمای ایران و حتی به گفته برخی دورانی طلایی نام برده شد. پیکر این سینماگر خرمشهری که قصد داشت فیلمی اپیزودیک درباره تهران بسازد و مرگ مجالش نداد، روز چهارشنبه از برابر خانه سینما به سمت بهشت زهرا تشییع خواهد شد.
سیف الله داد، سینماگر ایرانی، صبح امروز دار فانی را ودا گفت. مهرداد سپهری گزارش می‌داد و بشنویم صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را.
می‌خواستم بگم که جناب آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد دستور دادی که آقای مشایی رو از پست معاونت اولی کنار بذاره، با اکراه کنار گذاشت رئیس دفتر و مشاور ارشد خودش. دو تا از ولایت پذیرترین وزرا رو اون شکلی به شکل مفتضحی کنار گذاشت. تا کی میخواین جنگ زرگری رو ادامه بدید؟ یعنی واقعا شما لب فرو بستید به این جسارت ها، با دیده اغماز مینگرید. مردم میفهمن چی میخوان، مثل گذشته نیست که نفهمن چی میخوان. مردم فقط میدانستن که چی نمیخوان، ولی الان میفهمن که چی میخوان.
خواستم خدمت را عرض کنم که محسنی اجرایی که داشت خط و نشان میکشید برای مردم و همه را ضد انقلاب و ضد نظام و خارجی و مزدور و وطن فروش مینامید، دیدید چطوری خودش هم کناری انداختنش. خواستم بگم که ملت ماندنیه و بعضی از این آخونده که میان به خاطر خودشیرینی مردم اهانت میکنن و میگن که ما منتظر اشاره از فلک رهبر و خامنه ای هستیم، بفهمن و بدانن که هیچ چیز جلودار ملت نیست. وای بر آن روزی که خشم ملت دامن ایران را بگیره.
من فکر میکنم که پیشنهاد تشکیل جبهه گسترده از نیروهای خواهان دگرگونی فکر بسیار خوبی است، اما مهمتر از مسئله ساختار این جبهه هدفها و کارپایه اعتقادی آن است. به نظر من مرز میان نیروهای جنبش کنونی از میان کسانی که به نظام جمهوری اسلامی یا خط امام خمینی اعتقاد دارند یا ندارند نمیگذرد، بلکه از میان کسانی میگذرد که به آزادی، حقوق بشر و دموکراسی و در نهایت به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارند یا نه. و سلام.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تلفن رادیو فردا رو، پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون تکرار میکنم: 00420221124113. و به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. سربلند و سالم باشید و خدا نگهدار یکایکتان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کردن خواهی چرا آخر شبی از در درا آزردن خواهی چرا آخر شبی از در درا ناشد دل خست را دل شاد کن دل شاد کن ناشد دل خست را دل شاد کن دل شاد کن
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ای ترسی بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جسمه چشم تو هرگز نیستم، راه کن تا شب بی جون بشه بی حوصلگی پشت این جریه خالی قابم نکنه، دارم از فکر رسیدن به تو بان میشم، تو بیا که باد ولگرد خرابم نکنه، ای مراقب چراغ نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در کسی از اوج پریدن افتاد، رحم کن رحم کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، رحم کن چشم تو ایثار منو میفهمه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
باز میرم به سویم
تنها رادیو فردا. یادتون نره.
Thank you.